نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی سپاس تو را که ما را از بلا نگاه داشتی و شکر تو را که نعمت خیش به ما عطا فرمودی. سپاسی که از سپاس گزاران پیش افتد و در گذرد، سپاسی که زمین و آسمان را پر کند. سلام شنوندگان محترم، خدای بزرگ را سپاسگزاریم از اینکه دیگر بار توفیق داد تا با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم باشیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه و شرح آیات 28 تا 30 سوره مبارکه توبه بپردازیم. قبل از هر سخن دیگری به اتفاق هم تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون
آمنا
شنوندگان گرامی، یکی از فرمانهای چهارگانه‌ای که حضرت علی علیه السلام در مراسم حج سال نهم هجرت به مردم مکه ابلاغ کرد این بود که از سال آینده هیچ یک از مشتکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارد. آیه 28 سوره مبارکه توبه به این موضوع و فلسفه آن اشاره می کند و می گوید ای کسانی که ایمان آورده اید، مشتکان آلوده و ناپاکند، بنابراین نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سپس در پاسخ افراد کوته‌بینی که اظهار می داشتند اگر پای مشتکان از مسجد الحرام قطع شود، کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد و فقیر و بیچاره خواهیم شد، می گوید و اگر از فقر و احتیاج می ترسید، به زودی خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی نیاز می سازد. و ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله انشاء. همان گونه که به عالی ترین وجهی بی نیاز ساخت و با گسترش اسلام در عصر پیامبر سیل زائران خانه خدا به سوی مکه به حرکت در آمد و این موضوع تا به امروز ادامه دارد و مکه که در میان یک مشت کوههای خشک و سنگلاخهای بی آب و علف است به صورت یک شهر بسیار آباد به یک کانون مهم داد و ستد و تجارت در آمده است. و در پایان آیه اضافه می کند خداوند دانا و حکیم است. ان الله علیم حکیم. و هر دستوری می دهد بر طبق حکمت است و از نتایج آن کاملا آگاه و باخبر است.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان الله علیم حکیم.
شنوندگان ارجمند، در آیات گذشته سخن از وظیفه مسلمانان در برابر بت پرستان بود. آیه 29 سوره مبارکه توبه و آیات بعدی تکلیف مسلمین را با اهل کتاب روشن می‌سازد. در این آیات در حقیقت اسلام برای آنها یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است، زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با مسلمانان دارند ولی از جهتی نیز شبیه به مشرکان هستند. به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد، در حالی که این اجازه را درباره بت‌پرستانی که مقاومت به خرج می دادند می داد. زیرا هدف اصلی ریشه‌کن ساختن بت‌پرستی از روی کره زمین بوده است. ولی در صورتی اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را می‌دهد که آنها حاضر شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبی با مسلمانان زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، اسلام را محترم بشمرند و بر ضد مسلمانان و تبلیغات مخالف اسلام دست به تحریکات نزنند. و یکی دیگر از نشانه های تسلیم آنها در برابر این نوع همزیستی مسالمت آمیز آن است که جزیه را که نوعی مالیات سرانه است بپذیرند و هر ساله آن را به حکومت اسلامی بپردازند. در غیر این صورت فرمان مبارزه و پیکار با آنها را صادر می کند. دلیل این شدت عمل را در لابلای سه جمله در آیه مورد بحث روشن می سازد. نخست می گوید با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند پیکار کنید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. اما چگونه اهل کتاب مانند یهود و نصارا به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارند؟ با اینکه به ظاهر می‌بینیم هم خدا را قبول دارند و هم معاد را. این دلیل آن است که ایمان آنان آمیخته به خرافات و مطالب بی اساس فراوان است. سپس به دومین صفت آنها اشاره می‌کند که آنها در برابر محرمات الهی تسلیم نیستند و آنچه را که خدا و پیامبرش تحریم کرده است حرام نمی شمرند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله. آلودگی به شراب، ربا، خوردن گوشت خوک و ارتکاب بسیاری از بیبندوباری های جنسی در میان آنها رواج دارد. و بالاخره به سومین صفت آنها اشاره می کند و می گوید آنها به طور کلی آیین حق را قبول ندارند. ولا یدینون دین الحق، یعنی ادیان آنها از مسیر اصلی منحرف شده، بسیاری از حقایق را به دست فراموشی سپردند و انبوهی از خرافات را به جای نشانیدند. پس از ذکر این اوصاف سگانه که در حقیقت مجوز مبارزه با آنهاست میگوید این حکم درباره آنهاست که اهل کتابند، من الذین اوتوا الکتاب. بعد تفاوتی را که آنها با مشتکان و بت پرستان دارند در ضمن یک جمله بیان می‌کند و می‌گوید این مبارزه تا زمانی خواهد بود که جزیه را با دست خود با خضوع و تسلیم بپردازند، حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم ساغرون. و اما توضیحی درباره این که جزیه چیست. جزیه نوعی مالیات سرانه اسلامی است که به افراد تعلق می‌گیرد، نه بر اموال و اراضی، و به تعبیر دیگر مالیات سرانه سالانه است. فلسفه اصلی این مالیات این است که دفاع از موجودیت و استقلال و امنیت یک کشور وظیفه همه افراد آن کشور است. بنابراین هرگاه جمعی عملاً برای ادای این وظیفه قیام کنند و عده دیگر به سبب اشتغال به کسب و کار نتوانند در صف سربازان قرار گیرند، وظیفه گروه دوم این است که هزینه جنگجویان و حافظان امنیت را به صورت یک مالیات سرانه در سال بپردازند. بنابراین جزیه تنها نوعی کمک مالی است که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تأمین امنیت جان و مال آنها به عهده می گیرند پرداخت می شود.
قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.
در آیات گذشته پس از بحث درباره مشرکان و لغو پیمانهای آنها و لزوم برچیده شدن آیین بت‌پرستی به وضع اهل کتاب اشاره شده بود. آیه 30 این سوره مبارکه وجه شباهت اهل کتاب مخصوصاً یهود و نصارا را با مشرکان و بت‌پرستان بیان می کند تا روشن شود که اگر در مورد اهل کتاب نیز تا حدودی سختگیری به عمل آمده به سبب انحرافشان از توحید و گرایش آنها به نوعی از شرک در عقیده و شرک در عبادت است. نخست میگوید یهود گفتند عزیر پسر خداست و قالت الیهود عزیر ابن الله و مسیحیان نیز گفتند مسیح پسر خداست و قالت النصارى المسیح ابن الله. این سخنی است که آنها با زبان میگویند و حقیقتی در آن نهفته نیست. ذالک قولهم و افواههم. این گفتگوی آنها شبیه گفتار مشرکان پیشین است که از آنان تقلید کرده اند. یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. خداوند آنها را بکشد و به لعن خود گرفتار و از رحمتش دور سازد، چگونه دروغ میگویند و به انحراف کشانده میشوند. قاتلهم الله انا یعفکون. و اما عزیر کیست؟ عزیر در لغت عرب همان عزرا در لغت یهود است که در تاریخ یهود موقعیت خاصی دارد، تا آنجا که بعضی اساس ملیت و درخشش تاریخ این جمعیت را به او نسبت میدهند. و در واقع او خدمت بزرگی به این آیین کرد، زیرا هنگامی که به وسیله پادشاه بابل وضع یهود به کلی در هم ریخته شد، شهرهای آنها به دست سربازان افتاد و معبدشان ویران و کتاب آنها تورات سوزانده شد، سپس هنگامی که کوروش پادشاه ایران بابل را فتح کرد، از را که یکی از بزرگان یهود در آن روز بود، نزد وی آمد و برای آنها شفاعت کرد. در این هنگام او طبق آنچه در خاطرش از گفته‌های پیشینیان یهود باقی مانده بود، تورات را از نو نوشت. به همین دلیل یهود او را یکی از نجات دهندگان و زنده کنندگان آیین خیش می‌دانند و به همین سبب برای او فوق‌العاده احترام قائلند. این موضوع سبب شد که گروهی از یهود لقب ابن الله یعنی فرزند خدا را برای او انتخاب کنند.
و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکون.
خب شنوندگان محترم، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت که به ترجمه و شرح آیات 28 تا 30 سوره مبارکه توبه اختصاص داشت رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این برنامه بهره کافی و وافی برده باشید. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات 31 به بعد از سوره مبارکه توبه خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و از تو عاجزانه درخواست می کنیم هر وقت به تو پناه می بریم ما را پناه دهی و همچنین از تو می خواهیم تمامی بلاها را به سوی مشرکان بفرستی. آمین یا رب العالمین.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
ربنا